کتاب یوشع فصل 2 آیه 1. آنگاه یوشع پسر نون در ناهان دو جاسوس از شتیم فرستاد و گفت: بروید و آن سرزمین به خصوص اریها را ببینید. پس آنان رفتند و به خانه زنی روسپی به نام راهاب در آمدند و در آنجا خوابیدند. موضوع صحبت ایمان در تلاش های روحانی هست و در این فصلی که شروع داریم، موضوع اصلی واقعا شرایط ایمان هست و ایمان شرایط خاصی داره که در این آیات به ما تعلیم داده میشه. فصل 1 آیات فصل 2 اونو میشه به این شکل ترجمه کرد که یوشع پسر نون در نهان دو جاسوس را فرستاده بود و واضحه که فصل 2 یوشع واقعا بین آیه 9 و 10 فصل قبل صورت میگیره که یوشع مأموریت جدی داشته و بعد در آیه 10 پس یوشع صاحب منصبان قوم را فرمان داد از میان اردوگاه بگذرید و قوم را فرمان داده بگویید توشه برگیرید، چرا که 3 روز دیگر از این اردن خواهید گذشت. و واضح آنچه که روی میده در فصل 2 توضیح آنچه که قبل از این آیه 10 روی داده و یا یوشع جاسوسان رو دقیقا در همون زمان فرستاد که با قوم گفته آماده باشن و یا چند روز قبل. فصل 2 دقیقا بین آیه 9 و 10 در فصل 1 قرار میگیره و چنان که عقل مفسرین عقیده دارن، وقتی که با آیه 1 نگاه میکنیم میبینیم که 2 جاسوس رو یوشع فرستاده و این موضوع حساسه. 40 سال پیشتر خود جاشوا به عنوان یکی از جاسوس‌ها، یکی از 12 جاسوسی که موسی فرستاد تا برند سرزمین کنعان رو جستجو کنند بود و این باعث مشکلات زیادی شد، زیرا جاسوسان و کاری که انجام دادند و وظیفه‌ای که داشتند این بود که واقعا به خداوند توهین‌آمیز بود. و اگر به تسلیه فصل 1 نگاه کنیم میبینیم که واقعا چه اتفاقی داره روی میده. تثنیه 1:22 موسی به یاد میاره و به قوم چنین میگه: پس همه شما نزد من آمده گفتید مردانی پیشا پیش خود بفرستیم تا این سرزمین را برای ما تجسس کنند و ما را از راهی که باید از آن برویم و شهرهایی که به آنها در می آییم خبر آورند. این موسی هست که با قوم صحبت میکنه و موسی پاسخ میده در اون زمان این رو از من خواستید، اما مشکل این بود که آنچه که میخواستن انجام بدن نیت بدی پشت اون بود. و اگر تثنیه فصل 1 آیه 32 رو بخونید موسی چنین میگه: با وجود این همه به یهوه خدایتان اعتماد نکردید که شبانگاه در آتش و هنگام ظهر در برابر پیش شما در راه می رفت تا برای شما مکانی به جهت اردو زدن بجوید و راهی را که باید با آن بروید به شما بنمایاند. و خداوند سخنان شما را شنیده خشمگین شد و سوگند خورد و گفت: هیچ یک از مردمان این نسل شریر سرزمین نیکوی را که سوگند خوردم به پدرانتان بدهم نخواهند دید، مگر کالی پسر یفنه. و بعداً به ما گفته میشه که یوشع نیز یکی از آنهاست و این دو نفر اون جاسوس هایی که ایمان داشتن. پس این کار در اون زمان توهین بود، زیرا خداوند از طریق ابر نورانی و ستون آتش در شب هدایت میکرد، اما قوم خداوند اعتماد نکردن و تصمیم میگیرن که باید یک راه مطمئنی رو خودشون پیدا کنن و این کار واقعا نیته اونها بود و باعث شد خداوند خشمگین بشه. نه تنها قوم بنی اسرائیل بی ایمان بودن، نه تنها اون 10 جاسوسی که بازگشتن نیز ایمان بودن، حتی نیتشون در ابتدا بد بود و این واقعا توهینی بود به خداوند، زیرا هدایت و راهنمایی خداوند و برای راهشون بهش اعتماد نکردن. و حالا سوال اینه که چرا یوشع داره جاسوسان رو میفرسته در حالی که این کار برای خداوند این کار توهین‌آمیز بوده. یوشع پسر نون 2 جاسوس از شتیم میفرسته و این بار 12 نفر نیستن، صرفا 2 نفرن و میرن صرفا محیط اطراف اریها رو بررسی کنن و به اونها میگه که چه کاری رو باید انجام بدن. وقتی که این فصل رو بهش دقت میکنین واضحه که یوشع باید توسط خداوند بهش حکم شده باشه که این کار رو انجام بده و غیر قابل تصوره که کاری رو خلاف موسی انجام بده و این جاسوسان رو بفرسته در حالی که اولین جاسوس ها باعث نارضایتی خداوند باشن. پس او باید بدون شک از سوی خداوند هدایت یافته باشه و در ضمن اون اتفاقای مهمی روی میده، هرچند که در ظاهر به نظر میرسه این تلاش واقعا با شکست روبرو شده. در صورت یوشع اون جاسوس ها رو میفرسته. یوشع نیاز داره تا یک چیزای عملی رو بدونه، صرفا اون نمیخواد وارد سرزمین کنعان بشه و راه رو انتخاب کنه که به سوی اریها میره و هنوز اون تعلیم از سوی خداوند بهش نرسیده که چگونه اریها رو بگیرن و او سعی میکنه ایمانش رو به کار بگیره و به خداوند کاملا اعتماد کنه. اما از لحاظ عملی مشکلاتی هست که یوشع باید بر اونا غلبه کنه. به عنوان مثال چه تعدادی از سربازان با خودش ببره و بعدن میخونیم که او 40,000 نفر برمیداره و احتمال زیاد 70,000 تا دیگه نیز در اختیارش بوده تا از اردن عبور کنن، اما او فقط 40,000 نفر رو برمیدار و این رو در فصل 4 میخونیم. و بعد خداوند هدف دیگه ای نیز داشته تا این جاسوس ها به اونجا برن اگر به یوشع این اجازش رو داده، زیرا این جاسوس ها میرن و راهب رو پیدا میکنن که کنعانیه و ایمان داره، کسی که به خدای زنده و حقیقی ایمان داره و باید نجات پیدا کنه. و اگر جاسوس ها نرفته بودن به احتمال زیاد راه دیگه انتخاب میشد تا اون راهب نجات پیدا کنه، اما از طریق جاسوس ها است که اون زن پیدا میشه. و بعد به احتمال زیاد میشه گفت که خداوند اراده کرد تا این جاسوس ها برن و آنچرا که در بار اول روی داده بود 40 سال قبل برعکسش رو انجام بدن. 40 سال قبل وقتی که رفتن اون نقش خدا رو به گردن گرفتن تا راه رو انتخاب کنن تا از کدوم سو برن و مسئولیت زیادی بر خودشون گرفتن و نقششون کاملا به بی ایمانی انجام میده. اما اکنون این دو جاسوس با کار رو به درستی انجام بدن، با فروتنی به این سفر برن و اصل اساسی این است که دست بسیاری از چیزها این در زندگی مسیحی در خدمت مسیح با حال ما رها شده تا ما خودمون عقلمونو به کار بگیریم و تصمیم بگیریم. و در مورد مسائل مهم هست که خداوند این رو برای خودش محفوظ نگاه داشته و این چیز هست که در ابتدای فصل میبینیم. ما باید خیلی مراقب باشیم بر روی آنچه که حق خداوند هست پا نذاریم و راهی رو که او انتخاب کرده ادامه بدیم و نه اینکه خودمون راه رو پیدا کنیم. و به ویژه این در مورد بشارت انجیل مهمه و اینکه چگونه و از چه شیوه‌ای به کار بگیریم تا انجیل رو بشارت بدیم. خداوند میگه انجیل رو باید بشارت بدیم، باید اون رو تعلیم بدیم، از طریق بشارت و تعلیم و دعا کردن باشه و کار دیگه انجام ندید. اما امروزه در بین مسیحیان تمایل زیادی هست که میگن این کافی نیست، ما باید مرتب یه راه‌هایی رو ابداع کنیم و شیوه‌های مختلفی رو ابداع کنیم. به عنوان مثال میگن بیایم دور هم جمع بشیم، دوست بشیم و تفریحات رو بیاریم تو کلیسا و از این ابداعات مختلفی صورت میگیره. اما خداوند این رو مقدر داشته و در گذشته همه این رو میدونستن. به عنوان مثال شما اگر کارمند شهرداری بودیم اصولی داشت، اون باید به کارهای عملی و اون برنامه‌هایی که بود عمل میکرد و خودشون قانونی رو نمینوشتن. امروزه اوضاع مقداری تغییر کرده در جهان غرب، اما در گذشته مشخص بود چه کسی وظیفه رو انجام میده و چه کسی قانون رو مینویسه. دولت قانون رو مینویسه و ماموران اون رو انجام میدن و این دقیقا به این شکل خداوند راه رو مشخص میداره و میگه شما برید و وظیفتون رو و اون شکلی که خداوند گفته انجام بدیم. به همین شکل در زندگی مسیحیان وقتی که ما به دنبال هدایت در زندگیمون هستیم باید به این شکل عمل کنیم. در گذشته همه ایمانداران بهشون گفته شده که شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید باید دعا کنید و ببینید واقعا اراده خداوند چیست، با چه کسی ازدواج کنم، چه کاری رو انجام بدم، به کجا برم. همه اینها رو باید دعا کنیم تا خداوند به ما راه رو نشون بده و ما رو هدایت کنه و ما رو خود رو در اختیار خداوند قرار میدیم. اما اکنونه معلمین جدید انجیلی به این نظر عقیده‌ای ندارن و میگن چنین نیست. خداوند میخواد شما بالغ باشید و خودتون تصمیم‌های خودتون رو بگیرید و فقط از تو میخواید تصمیم‌هاتون اخلاقی باشه و در حیطه اصول او زندگی کنید. اما در اینکه چه کاری انجام میده کاملا آزاد هستید و هر جوری که دوست دارید زندگی کنید. و اگر یه زن جوانی یا مرد جوانی رو دوست دارید برید باش ازدواج کنید، نگران نباشید و دعا نکنید از خدا آیا این اراده خدا است یا نه. نه، اینو برید ازدواج کنید. و اگر این کار رو دوست دارید و میخواد انجام بدید برید دنبال اون کار. و یکی از مفسرین چنین میگه: وقتی که من در زندگی یک مشکلی برخوردم و نمیستنم آیا استاد این دانشگاه و یا آن دانشگاه بشم، من سبک و سنگین کردم و دیدم در اون دانشگاه چون جاش بسیار زیباتر و بهتریه من رفتم به اونجا و من اینو برای من تصمیم گرفت. آیا واقعا این گونه است؟ پس شما چگونه اراده خدا رو در نظر گرفت و اینکه واقعا مشتاق باشید تا اراده او رو انجام بدی؟ اکنون این از دیدگاه مسیحیان دور شده، اینو کنار انداختن و این واقعا شرم‌آوره و این توهینیه به خداوند. زیرا وقتی که به گذشته نگاه میکنید و میبینید این دو جاسوس، اون جاسوسای اولی که موسی فرستاد، واقعا بهش توهین شد که اینا به او اعتماد نکردن، به ستون ابر و آتش اعتماد نکردن که راه رو مشخص میکرد، بلکه جاسوس فرستادن تا راه رو پیدا کنه و این توهین به خداوند بود. پس ایمان به خداوند و اینکه اراده او چی هست احترام میگذاریم. البته امروز معلمان زیادی هست در کلیسای مسیحی که ایمانشون درسته اما این راه های تازه رو تعلیم میدن و ما باید به اونا بگیم آیا من واقعا این کلیسا رو به شما توصیه میکنم تا به اونجا برید؟ زیرا اون اینکه مسیحیان واقعا خود رو در اراده خدا قرار بدن کنار میزنن و این انجیلی نیست و این درست نیست. هرچند ممکنه چنین معلمی به خداوند ایمان داشته باشه اما این جای تأسفه که به شیوهی که به مردم تعلیم میده. در صورت کاری که این دو جاسوس باید انجام بدهن کارشون محدوده. اینا میگن بروید و آن سرزمین بخصوص الیها را ببینید و اینو در آیه 24 میبینیم که اونها به یوشع گفتن به راستی که خداوند تمامی این سرزمین را به دست ما داده، همه ساکنان آن زمین از حضور ما گداخته شدند. و این مشخص این چیزی که ازشون پرسیده شده، نه اینکه راه رو پیدا کنن و اینکه چگونه به اونجا نزدیک بشن، بلکه بپرسن تا نظر مردم چیه. یوشع میخواد بدون از لحاظ عملی آیا به عنوان مثال 40,000 تا سرباز رو بردار یا 80,000 تا از سربازهای بنی اسرائیل رو برداره و میخواد بدونه از لحاظ روحی وضعیت ساکنین اون سرزمین به چه شکله. پس این مأموریت اونا محدوده و میدونید ایمان او کاملا به این است که به اون راهی که خداوند گذاشته خودش رو محدود کنه. بگذارید پیش بریم. وقتی که به آیه بعد نگاه میکنیم میبینیم که آنها رفتن و به خانه زنی روسپی به نام راهاب در آمدن. این زن به نام راهاب قبلا روسپی بود و او رو به نام یک روسپی می شناختن و این متن به ما میگه که اون زندگیش عوض شده و هرچند در گذشته روسپی بوده و او رو به اون نام می شناسن، در آنجا یک مسافرخونه داره. و اینکه اسرائیلی‌ها چگونه خونه او رو پیدا می کنن چگونه است، این آیات به ما نمیگه. احتمال داره که قبلا می دونستن، در سالهای گذشته شاید کسانی به اریها رفتند، نه اخیراً توسط قوم بنی اسرائیل. اهالی اریا از اونا میترسن. همه چیز رو راجبه گذر از دریای سرخ شنیدن، 40 سال قبل روی داده و همچنین نجات اونها از اسارت در مصر، اینها رو اهالی اریا میدونن و 38 ساله، 40 ساله که اینها رو میدونن و میترسن که بر سر اونها چه میاد. و اخیراً قوم بنی اسرائیل در حال حرکت هستن و از اون صحرا دارن بیرون میان، سرگردانیشون با آخر رسیده و تو پیروزی بزرگ دارن در جنگ هاشون و اکنون اهالی اریا میترسن و میگن به زودی خواهن رسید و ما اولین شهر در سر راهشون هستیم و خداوند به اونا یه سرزمینی رو وعده داده و این چیزی که اونا میگن. و حدود 6 تا 8 کیلومتر فاصله است اون سوی اردن و ما در نزدیکی اونا هستیم و در این شرایطی که مرکز که پس بدین شکل اینا اطلاعاتی دارن از راهاب و شاید هم راهاب کسی رو در سر کوچه داره که پولی بهش میده تا مسافرین رو بیاره به مسافرخونش. در صورت این دو جاسوس خانه راهشون به خانه او پیدا میکنه و اینا این جای مناسبی هست و تعداد زیادی از این خانه ها در داخل اریها وجود داره، زیرا خونه ای هست که سقفش صافه، هم سطح با دیوار اری هاست و یکی از دو پنجره ها به احتمال زیاد باز شده و اون سوی شهر رو میبینن، اون سوی دیوار شهر رو. به احتمال زیاد خونه او بزرگ هست و به احتمال زیاد خونه هم جدای از بقیه خونه ها و این جایی که اونها میرن و اینا به شکل خاصی از همون ابتدا ازشون محافظت میشه. وقتی آیه 2 رو میخونید این ترسناکه. پادشاه اریا را خبر رسید که هان اسرائیلیانی چند امشب بدینجا آمدن تا این سرزمین را تجسس کنند. اینا اینقدر ناامید وضعیتشون، اونایی که نگهبان شهره، نگهبان دروازه است، چرا اجازه میده دو تا جاسوس اسرائیلی وارد شهر بشن؟ و اینو نوشتن، دو تا یهودی وارد شهر شدن، خیلی هم ظاهرشون مشکوک بود و هیچ کس هیچ کاری انجام نداد. و بعد از شاید 10 دقیقه، نیم ساعت، اون گزارش رو میدن به محفوظ محافظین و اون میگه ما 2 نفر اینجا داریم که نباید اینجا باشیم، اینا جاسوسه. و این خبر رو به سرعت میبرن توسط فرمانده دیگه تا در نهایت به پادشاه میرسه و اینگونه که خبر به پادشاه میرسه و اون میگه چرا تو اجازه دادی این جاسوسا به این شهر وارد بشه؟ اینا اومدن تا اینجا رو جستجو کنن، برید. و خبر میرسه که اونا در خانه راهب هستن قبل از اینکه این اتفاق رو بده. پس اونا از همون ابتدا وارد اون خونه راهب میشن. آیه 3، پس پادشاه اریها راهاب را پیغام داد مردانی را که نزد تو آمده و به خانه داخل شده اند بیرون آور، زیرا به تجسس تمام این سرزمین آمدند. اما راهاب آن دو مرد را برده پنهان کرد و گفت. به نظر میرسه قبل از اینکه اونها بیان شهر، شیپور رو به صدا در آوردن مثل آژیر خطر. اکنون اون جاسوسا که در خانه راهب هستن در میابه که اینا یهودی هستن و برنامه‌شون چیه و این خیلی راضیه که اونا رو داشته باشه، زیرا راهب هم عقیده با اهالی شهر نیست و ایمان آورده به خدای قوم بنی اسرائیل. وقتی که صدای آجی رو میشنوه، اون شیپور رو دارن میزنن، نگران میشه. از کجا فهمیدن که رفتن به خونه راهه؟ بدون شک کسانی که در اونجا بودن سوال کردن و شاید اون مردی رو که بیرون در مسافرخونه بود از اون میپرسن و اون میگه بله، ما فرستادیمشون به اونجا و همه شهر خبر دارن و اری راهب نیست. اینها رو سریع میبره روی پشت بوم و پنهان میکنه زیر سقف. آیه 4، اما راهب آن دو مرد را برده پنهان کرد و گفت آری آن مردان نزد من آمدند. و راهب داره دروغ میگه تا از اونها حفاظت کنه و چنین میگه آن مردان نزد من آمدند اما ندانستم از کجا بودند. این زن به احتمال زیاد بت‌پرست بوده اما اکنون ایمان آورده. اما نمیدونه که میتونه در هر زمینه دعا کنه. نمیدونه که نباید در حد هیچ شرایطی دروغ بگه. عده زیادی هستن که از او دفاع میکنن و میگن این زمان جنگه و این جاسوسا خواهند مرد. و لذا زن جایی که مرگ اونها در میانه با دروغ گفتنش ایراد نداره. اما این کار گناهه و اون نباید میگفت دروغ میگفت. و او به دروغش ادامه میده و میگه به هنگام آنان به تاریک شدن هوا، به هنگام بسته شدن دروازه شهر روانه شدند. اما نمیدونم کجا رفتن، به تعقیبشان بشتابید، شاید به دیشان برسید. و عده ای از سربازان اریها خونه رو جستجو نمی کنن و به سرعت به حرف او گوش میدن و از شهر بیرون میرن. به نظر میرسه که اینها خداوند به شکلی موضوع هدایت میکنه تا اونها به حرف زن گوش بدن و از اون جاسوسان حمایت بشه. اما کاری که راهب انجام میده، آن دو مرد رو بر بام خانه برده، زیر ساقه های کتان که در بام پیچیده بود پنهان کرد. پس آن مردان در تعقیب ایشان به راه اردن تا مبرها پیش رفتند. به محض بیرون رفتن تعقیب کنندگان دروازه را بستند. جاسوس ها به ترس افتادن از جونشون، زیرا اکنون اینا گویی اسیر شدن توی اون شهر. و حالا میگن اگر اون گروهی که به تعقیب رفتن برگردن چجوری اینا فرار کنن. آره 8، پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب بر بام اومد و به دیشان گفت میدونم که خداوند این سرزمین رو به شما داده. و اینو در آیه 9 میخونه که راهب چنین میگه، میدونم که خداوند این سرزمین رو به شما داده. این از کجا اینو میدونه؟ و اینکه ترس شما بر ما مستولی گشته و همه ساکنان این سرزمین از حضور شما گداخته شدن. و این کلام واقعا بسیار شبیه کلامی که در دعای موسی است در خروج، شبیه آن چی که اسرائیل سرود پیروزی رو خوند. و تقریبا این زن داره کلام موسی رو تکرار میکنه. و بعد آیه 10، این زن چقدر اطلاعاتش هست و چنین میگه، زیرا شنیدم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون آمدید خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خشکانید. قوم بنی اسرائیل که آموزش نظامی نداشتند و برده بودند، از قدرتمندترین امپراتوری روی زمین نجات پیدا کردند با قدرت خداوند. راهب این جزئیات رو شنیده، معجزات رو ازش باخبره که دریا گشوده شد و این 40 سال قبل بود. اما در انتهای آیه 10 اونها حتی راجب وقایع اخیر نیز اطلاع دارن و اینکه با سیحون و اوج دو پادشاه آموریان در شرق اردن چه کردی؟ زمانی که قوم بنی اسرائیل اومدن از صحرا اومدن بیرون به سوی سرزمین کنعان و بیاد دارید ابتدا مانعی که بر سر راهشون بود، اینا خواستن تا از امپراتوری اموریان عبور کنن بدون اینکه اونجا رو دست بزنن و یا تاراج کنن. اما بهشون حمله شد توسط ساکن اونجا و خداوند به اونها پیروزی رو داد. و بار دیگر بهشون حمله شد توسط دشمنهای بسیار قدرتمند، اما بر اونها هم نیز پیروز شدن. و این خبر اکنون به اهالی اریها رسیده. این واقعه نزدیکه، اخیراً رخ داده. با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد و دیگر روحیه‌ای برای مقابله با شما در کسی باقی نماند. راهب این رو داره تکرار میکنه که واقعا روحیه مردم اریها چقدر پایین هست و کاملا این هماهنگ با نبوت موسی. و اریها ادامه میده، زیرا که یهوه خدای شما هم بالا در آسمان و هم پایین بر زمین خداست. اهالی اریها به ترس افتادن، اما این ترسشون باعث نشد تا جویای صلح بشن. این فرصت برای اونها بود. اونها هیچ درخواست صلحی نکردن با قوم بنی اسرائیل تا به اونها رحم بشه، تا شرایط صلح برقرار بشه. هرچند که از اونها میترسن، هرچند که اونها میدونستن که خدای قوم بنی اسرائیل بسیار قدرتمندتر از خدایان باطل اوناست اما با همه اینها دست آشتی رو دراز نکردن و این واقعا سخت دلی آدمیه وقتی که ناامید میشه و میگه من هرگز زندگیمو به خدا نمیدم، من هرگز شهرمو، حکومتمو، کشورم رو به دست دیگران نمیدم، من هرگز دست از راهای خودم بر نمیدارم، من هرگز این تهدیدی که بهم شده نگرانش نیستم تا زندگیمو عوض کنم، من به ترس افتادم. اما علارغم اینها با سخت‌دلی ادامه میدم. اما راهب عکس العملش کاملا متفاوته. پاسخ اون اینه است، نه اینکه خدای شما قدرت منتر از خدای ماست، بلکه اون تنها خدای زنده و حقیقی، خدای که در زمین و در آسمان حاکمه، تنها خدای حقیقی او خداست. و چه تفاوتیه در پاسخ راهب و بقیه اهالی اریها؟ چرا بقیه اهالی اریها از پادشاه تا بقیه مردم تا جایی که میدونن مصممن و ایستادن و به دشمنی ادامه میدن، هر چند که میدونن شکست خواهند خورد، هر چند که میدونن میترسن و میدونن بلای عظیمی بر سرشون میاد، اما کس دیگه هست که نتیجه منطقی میگیره و این فیضه، فیض خداونده که در دل راهب کار میکنه و باعث میشه نظرش رو عوض کنه و تصویر فیض رو ما در اینجا میبینیم. دوستان همه ما اگر به خاطر فیض خداوند نبود همچنان مقاومت میکردیم و دعوتها و رحمت او رو رد میکرد، اما راهب این کار رو انجام نمیده. ایمان باید همیشه در نتیجه فیض خداوند باشه و این ایمان کار ما نیست. همچنان که گفتیم ایمان به اینکه خداوند قادر متعاله و ما آنچه رو که به او تعلق داره بهش دست رازی نکنیم. ایمان حتی به اون چیزی که خداوند فراهم میکنه. این دو سرباز و این دو جاسوسی که فرستاده شده میترسن و اگر در اون شرایطی که هستن و خود رو میابن واقعا به ترس میفتن. ما اراده خداوند نیست که اونا به ترس نیفتن. اینا این اراده خداوند تا اونا رو حتی در ترسشون نجاتشون بده و این سورپریز برای اونا هست. کسی که در خونش موندن اون تنها زنیه که در کل اریها خداوند در دلش کار کرده و فیض رو قرار داده و به خدای زنده ایمان داره، هرچند که حاضره حتی زندگی خودش رو به خطر بیاندازه تا از اونا حمایت کنه و این کار رو انجام میده و این برای اونا شگفتی غریبیه. و به علاوه اون دو جاسوس باید به خداوند اعتماد کنن تا در دل مردم کار کنه. تنها خداوند میتونه این کار انجام بده. اینو نباید فراموش کنیم. هر کاری که انجام میدیم برای مسیح، بشارت انجیل، صحبت با دیگران، هر جا که سعی میکنیم تا جانها رو به سوی مسیح هدایت کنیم، همیشه باید بیاد داشته باشیم که ما کاملا به کار خداوند اعتماد داریم تا دلها رو عوض کنه. در غیر این صورت هیچ کس ایمان واقعی نمیاره و خداوند هر دلی رو که بخواد تغییر میده و نجات میده. آیه 12 رو دقت کنید. ایمان واقعی خودخواه نیست. ببینید راهب چی میگه. پس حال برایم به خداوند سوگند یاد کنید که همان گونه که من به شما محبت کردم، شما نیز بر خاندانم محبت روا خواهید داشت. به من نشانه از حسن نیت بدهید که پدر و مادرم، برادران و خواهرانم و هر چرا که دارند زنده نگاه خواهید داشت و جان ما را از مرگ خواهید رهانید. و این اشاره داره به همه فامیل راهب و بچه هاشون. راهب نگرانی اصلیش خودش نیست، اینجا به بیان نمیاره، بلکه اکنون که فیض یافته و این فرصت رو داره تا خودش نجات پیدا کنه، اینی که برای خانوادهش و فامیلش نیز شفاعت کنه. و این تصویری از ایمان هست. ایمان واقعی خودخواه نیست و پیام رو به دیگران میرسونه. همه کسانی که مسیحی واقعی هستن نگران فامیل، دوستان و آشنا هستن تا اونا نیز مسیح رو بشناسن. اگر این گونه نیست، شاید ایمان واقعی نیست. و کلیسا نیز باید به این شکل باشه. اگر کلیسا نگرانی نیست که جانها رو نجات بده و انجیل رو بشارت بده، واقعا اون کلیسا زیر سواله. و بعد آیه 14 رو میخونیم که اون مردان به راهب چنین میگن: جان ما ضمانت جان شما. و بعد میگن شرطش اینه که این موضوع رو به هیچ کس نگه. نمی این معنا که به اون زن اعتماد نمی کنن، بلکه صرفا میخوان به اون هشدار بدن که چه خطری در این زمینه است. اون باید خیلی مراقب باشه و شاید دریافتن که این زن یه زن بسیار پرحرفیه و نظراتش رو به راحتی بیان میکنه و این ضعف رو در او دیدن و میگه آیا ممکنه این راز رو در دلش نگه داره، به همین دلیلی که به او هشدار میدن و این کاملا منطقیه و ما نیز باید این کار رو انجام بدیم. ما به یکدیگر و به کسانی که تازه میان آوردن میگن مراقب باشید، مراقب شرارت های دشمن جانا باشید. آیه 15، پس آن زن ایشان را با تنابی از پنجره پایین فرستاد، زیرا خانه او بر دیوار شهر بود و او در آنجا زندگی میکرد. و بعد به اونا نصیحت میکنه و میدونه که سربازان اریها چه کاری انجام میدن. به اونا گفته شده که باز نگردن تا اینکه اون جاسوس ها رو که دنبالشون هستن پیدا کنن. و به اونا میگه به سمت رودخانه نرن، بلکه به سمت کوهستان برن و احتمالا اونا غذایی میده برای اون سه روز. از آیه 17 به بعد اشاره دار به اون عهدی که بین هم میبندن، اما شرطی وجود داره و ایمان همیشه یک شرطی درش هست. آیه 18، مردان چنین میگن به اون، میگه وقتی که ما اومدیم این تناب سخ رو به پنجرهی که ما را از آن پایین فرستادی بسته، پدر و مادر، برادران و همه خانوادت را در خانه خیش بیاوریم. و بعد هشدار اینه، آیه 19، اگر کسی از در خانه‌ات به کوچه بیرون رود، خونش بر گردن خودش خواهد بود. میگه ما فقط مسئول اون هستیم، کسانی که در خانه تو هستند و اون تناب سرخ روی پنجره است و ما به تو قول میدیم که سربازان بنی اسرائیل هیچ آسیبی به اونا نرسونن و 40,000 نفر از اونا هست و اونا اون خونه رو بهش دست نمیزنن و یا کسانی که در اون خونه هست، اما کسی که از این خونه بیرون بیاد ما مسئول مرگش نخواهیم بود. اگر کسی برانان که در خانه ای تو باشند دست دراز کند، خون آنان برگردن ما خواهد بود. اونا به دقت مراقب این هستن و بعد به اون میگه اگر تو اینو با کسی بگی، ما دیگه این سوگندی که خوردیم ازش مبرا خواهیم بود. و این گونه است که روی میده و در فصلهای بعد میخونیم و اون جانها محفوظ میمونه، کسانی که در اون خونه است. اما اهل خانه راهب باید مطمئن باشن که اون تناب سرخ از پنجره آویزان باشه و اونها داخل خونه باشن وقتی که سربازان اسرائیل میان و اریها رو نابود میکنن. و از شرط اون مهمه و همیشه شرطی است برای ایمان. بگذارید به انتهای فصل برسیم. آیه 23، اون دو جاسوس باز میگردن، از کوهستان فرود آمده، از معبر رود گذشته، نزد یوشع پسر نون رسیده، او را از هر آنچه برای آنها رخ داده بود آگاه ساختند. به یوشع گفتند به راستی که خداوند تمامی این سرزمین را به دست ما داده، به علاوه همه ساکنان آن زمین از حضور ما گداخته شدند. یعنی به حالت غش کاملا به ترس افتادن، از لحاظ روحی رویشون بسیار پایین. فرستادن این دو سرباز به این درس هایی که برای ما داره در مورد ایمان. خداوند کارهایی رو برای خودش خاص میدونه و باید اونا رو انجام بده و اینکه کلیسا چگونه اداره بشه، چگونه بشارت بدیم و غیره، چگونه هدایت او رو جویا بشیم، در بسیاری از این زمینه ها وظیفه ما این است آن چیزی رو که خداوند مقدر داشته احترام بگذاریم. این اصل مهمی است برای ما مسیحیان، اون چیزی که امروزه متأسفانه مسیحیان بهش زیاد احترام نمیگذارن. نکته دوم این است که در زمینه ایمان و از این فصل فرا میگیریم، اینه که ما انتظار داشته باشیم یه وقایع غریبی پیش بیاد. اینگونه است که زندگی مسیحی مورد آزمایش قرار میگیره. همه ما میترسیم، دچار نگرانی میشیم، نگرانیم چه خواهد افتاد، اما خداوند ما ایمان ما را قوی میسازه و ما یقین میده با اون وقایع غریبی که روی میده و ما انتظارش رو نداریم که روی بده. چیزی که انتظارش رو نداریم و در کل زندگی ما مسیحیان پر از این وقایع هست که خداوند به یاریمون میاد به شکل غیر قابل انتظاری. و این گونه است که برای این دو جاسوس روی داد. به چندین شیوه در طول این فصل دیدیم که خداوند از اونا مراقبت کرد، در غیر این صورت اونا از ترس میمردن. و بعد درس دیگری که میگیریم اینش که چگونه یک زن کنعانی که قبلا روسپی بوده در بین در اریها در بین بت‌پرستان ایمان داره، تا حدی که دو بار در عهد جدید از او تعریف شده، نه به خاطر دروغایی که گفت بلکه به خاطر ایمانش. او دقیقا نمیدونست چگونه رفتار کنه و نباید دروغ بگه و در عوض باید دعا کنه، اما او از خادمین خداوند حمایت کرد و ایستاد برای او. و این حقایق رو ما در اینجا داریم و همچنین فیض رو میبینیم. خداوند حتی در اون مکانی که انتظارش نیست فیض رو میده و ایمان رو به کسی میده، و ما انتظار داریم چنین اتفاقی روی بده در شنوندگان انجیل. و همچنین دیدیم در بین همه این وقایعی که روی میده، در بین این واقعی که بین نبرد اریا هست و اینکه خداوند به شکل معجزه آسایی باعث میشه تا قوم بنی اسرائیل به راحتی اریها رو بگیرن، عده آیات زیادی هست که اشاره داره به نجات یک خانواده. و ممکنه فکر کنید واقعا متعاد نیست اینجا، اینجا مهمترین شهره که بعد از اون به سرزمین کنعان میرسن و این سر راه همه چیز هست. اگر این شهر سقوط کنه بقیه شهرها سقوط میکنه، اگر این شهر بیسته بقیه اونا گرفتنش غیر ممکنه. و این وقایع بسیار مهمه، اما راجع به یک خانواده صحبت میشه و یک زن فاحشه و یک طناب قرمز که سر پنجره نوشتش گذاشتن. کسانی که به خدا اعتقاد ندارن میگن این واقعا احمقانه است. فقط توی اساطیر چنین اتفاقی رو میبینید که تاریخ رو ول کنن، به این جزئیات کوچیک دقت کنن، اما نه، این کار خداونده و اینکه خداوند چگونه کار میکنه و یک اصل مهم رو. هرچند که هزارانی میمیرن و میدونن خطر در راه، اما ایمان نمیارن و تا آخر بی ایمان باقی میمونن، اما یک نفر، یک زن بت‌پرست با یک سابقه بد، خداوند به او ایمان میده و با قدرت خداوند نجات پیدا میده. و این زن با سالمون ازدواج میکنه، یکی از پادشاهان اسرائیل، و آن دو بوعز رو به دنیا میارن که بوعز پدر بزرگ جسیه و جسی پدر داوود نبی هست و خون پادشاهی در او ادامه داره و بعد از اون مسیحای موعود از اون میاد. و میبینید سابقه او چگونه با خاندان پادشاهی و حتی خداوند ما عیسی مسیح متصل میشه. و این زن، زن با ایمانیه که در این آیات با او روبرو میشین. شما میدونید که این فصل بسیار معروفه و شاید با اون آگاه باشید و چقدر خوبه که به این دقت کردیم و این درس ها رو از اون فرا گرفتیم.